خیال نکنید که صداتون به جایی نمیرسه. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. تکرار میکنم 00420221122112 و امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربان باشه و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
امام سوم شیعیان و عزاداری های ماه محرم برای او از کجا و چرا برای ایرانیان اهمیت و جایگاه ویژه پیدا کرده است؟ آیا تشیع غم‌پرور و سوگواری محور است؟ آیا ایرانیان عزای عاشورا و تاسوعا را انتخاب کردند؟ یا اینکه این نهاد روحانیت است که بقای خود را وامدار سوگ و عزاست؟ عبدالعلی بازرگان، عالم قرآنی و حجت الاسلام نیکی آیین در تابوی این هفته در همین زمینه بحث میکنن. من فهیمه قزلیدری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به تابو. من خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه و با این پرسش از آقای نیکاین بحث رو آغاز میکنیم. آقای نیکاین، عده این پرسش رو مطرح میکنن که چرا شیعیان ایران برای واقعی که 1400 سال پیش در میان قبایل عرب به گفته این افراد رخ داده باید به این شدت سوگواری بکنن، شما پاسختون به این گروه چیست؟
هیچ کجا در روایات ایرانیان به طور خاص مورد اشاره قرار نگرفتن و از اونها درخواست نشده به عنوان یک قومیت که بیان و عزاداری بکنن. ایرانیان هم بعد از آن که تشیع وارد ایران شد و خب لوازم تشیع هم وارد ایران شد به اون ترتیب به خیر عزاداران پیوستن، وگرنه خب همین عزاداری رو در لبنان هم انجام میشه، در عراق هم انجام میشه، هر کجایی که تشیع رفته انجام شده بر اساس فرهنگ اون منطقه و اون دیار رنگ فرهنگ اون منطقه رو به خودش گرفته. عزاداری اساسا و سوگواری مسئله ای نیست که با تحمیل بتوان به خورد مردم داد. شما نگاه بکنید مثلا مناسبتی رو مثل 14-15 خرداد که حالا در کشور ما یک مناسبت حکومتی هست، سیستم میخواد به مردم رو وادار به سوگواری بکنه، ولی خب مردم به تعطیلات به چالوس میره، کسی عزاداری نمیکنه. آنچه ریشه نداشته باشه قابل تحمیل کردن نیست.
خب این رو اجازه میخوام که باقی بازرگان هم ادامه بدیم. آقای بازرگان، صحبت های آقای نیکاین رو شنیدیم، ولی پرسش اینجاست که خب چرا ایرانیان، گفتن که چیز تحمیلی نیست، ولی چرا در میان ایرانیان این موضوع تا این حد دنبال دار شده و اساسا مسئله ایست شاید خارج از تاریخ و سرزمین ایران بهشون رو ارزیابی کرد؟ چطور برای ایرانیان به نظر شما اینقدر مهم شده؟
عرض کنم همطور که خب میدونید ما یه تاریخ خونباری داریم که ایرانیان یک احساس همدردی با شهدای کربلا کردن. ارزش ها هم ارتباطی به نژاد نداره. جریانی که اتفاق افتاد درسته که با ما یک فاصله جغرافیایی داشت، ولی به هر حال یک نمادی از ظلم ستیزی در برابر یک استبداد فردی بود. طبیعتاً چون ایرانیان اینو با گوشت و پوست و استخوان تجربه کرده بودند، طبیعتاً استقبال کردند و وضع حال خودشون دیدند.
خب آقای بازرگان، این مناسک عزاداری محرم که ما هر سال هم در ایران شاهدش هستیم، از چه زمانی در ایران تا این حد مهم شد و آیا مثلا قبل از صفویه که شیعه مذهب رسمی ایرانیان بشه هم یک چنین اهمیت و همزادپنداری در این مناسک ما میتونیم ببینیم؟
البته شروع این قضایا از همون بعد از قتل عام کربلا که اهل بیت پیامبر بودن، خب در دوران بعدش زمان امام سجاد و غیره، اینها به هر حال به عنوان یک سنتی در دوران استبداد عریان که به سختی برخورد میکردن، به راحتی سر می‌بریدن، اونا چاره‌ای نداشتن که در قالب یک نوع عزاداری این پیام رو حفظ بکنن. خب ایران هم در همون قرون اولیه وقتی که آشنا شدن، خود ایرانی‌ها در این مسئله به خصوص در خراسان که جنبش‌های به وجود آمد، حتی رژیم بنی امیه از طریق جنبش‌های ایرانی ابو مسلم خراسانی و اینها سرنگون شد. یعنی یه مقداری علاقه و تعصب به این امر در بین ایرانی‌ها بیش از اونها شد. یعنی نسل دو سه مثلا امامان شیعه بیشتر به ایران پناه می‌بردن. بنابراین در ایران جا افتاد این، حتی بیش از اون چه که در خود عربستان اون موقع بود. و بعد چون شیعه به عنوان یه اقلیتی تلقی می‌شد، اپوزیسیون بود در اون موقع. خب حکومت‌های سرکوبگر بنی امیه و بعدم بنی عباس بودن، یه اقلیتی اونها رو نماد اسلام و نماد سنت پیامبرشون نمی‌دیدن. طبیعتاً در برابر اونها مقاومت می‌کردن، کشته می‌شدن، شکنجه می‌شدن، به زندان می‌افتادن. یعنی سرمایه و سنت شهادت در این اقلیت مبارز و معترض در طول تاریخ موند. بنابراین این قتل عام کربلا یه پرچمی شد.
به عذرخواهی میکنم آقای بازرگان، شما دارید به بیش از 1000 سال پیش برمیگردید. من پرسشم اینه که از کی برای ایرانیان این موضوع چنین اهمیت آیینی و مذهبی پیدا کرد که داریم میبینیم در طول سالها؟
دوران صفوی، عمدتاً صفویتون در برابر ترکان عثمانی قرار گرفتن، ایران تبدیل به یه پایگاه تشیع شد و امپراتوری عثمانی هم تسنن یه مقداری آمیخته شد با سیاست و قلب شد و مسئله رو دیگه توی ابعاد هویتی مذهبی فرقه‌ای در واقع قرار دادن.
آقای نیکاین، شما در مورد این موضوع که آیا چقدر از اهمیت عزاداری‌های محرم به رسمی شدن مذهب شیعه در دوران صفوی برمیگرده چه نگاهی دارید؟
این سوء تفاهمی که تا آنجا که بنده ریش یابی کردم برمیگرده به نظرات پاره از روشنفکران ما و نسبت دادن عزاداری و سابقه عزاداری به دوران صفویه، در حالی که این چنین اصلا نیست. آل بویه در زمانی که حکومت رو داشتن بنا به گزارش ابن عسیر در 352 قمری بسیار پیش از دوران صفویه می نویسد در روز دهم محرم مردم دکانها و اماکن کسب را بستند و تعطیل کردند در ایران و سوگواری کردند، قباهای سیاه مخصوص عزا پوشیدند، میگردند و میگریند و بر سر و رو و سینه میزدند و ندبه حسین ابن علی رضی الله عنه میخوانند. به هر حال این گزارش نشون میده که دوران عزاداری و سابقه عزاداری در این سرزمین، در سرزمین ایران، بسیار پیشتر از صفویه است و این سوء تفاهم تاریخی چندان استوار نیست و برعکس بسیار سست.
آقای بازرگان، اساساً با این گزاره موافق هستید که مذهب شیعه خیلی سوگواری محور، عزا محور و گریه و اشک انگیزه و اصلا سوگواری ثواب داره؟ چرا باید اینطور باشه یک مذهب؟
اول اینم توضیح بدم که صحبت من این نبود که از زمان صفویه شروع شده. من گفتم شدت یافتنش و شکل خاص گرفتن، به خصوص آشنا شدن با انواع علم و کتل و عزاداری هایی که بین مسیحی‌های اروپایی بود، یه شکل نمایشی، یه شکل خاصی بهش داد. اما علت این که چرا در شیعه این افتاده، برای اینکه شیعه یه اپوزیسیون بود، یه اقلیتی در برابر قدرت حاکم بود. طبیعتاً اونها در زمانی که کوچکترین امکانی برای بیان مطالبشون وجود نداشت، در قالب عزاداری بیان میکردن. هنوزم در بعضی از کشورهای مسیحی نوع عزاداری ها و خودآزاری هایی که میکنن به مراتب بیش از شیعیان هست. بنابراین یه قالبی بوده. بحث اصلی اینه که حالا که حکومت در بس در اختیار قشر روحانیت که متولی این عزاداری ها بوده افتاده، آیا باز هم با عامل در واقع عزا باید جلو رفت؟ در هیچ جای قرآن گفته نشده شما باید عزاداری بکنین، شما باید غمگین باشین. حتی خود امام حسین از فرمایشاتشون در کربلا به خواهرشون حضرت زینب اینه: مبادا شیون بکنی، مبادا سینه چاک بکنی. من عرض کردم که این اصلا پایه قرآنی و دینی نداره این حرفا.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما ببینیم آقای نیکاین دقیقاً در مورد چه نظری دارن.
ببینید، در ارتباط با پرسش حضرت عالی، مذهب تشیع اتفاقا وقتی شما نگاه میکنید در کلام امامان شیعه میبینید که امام حسن عسکری مثلا سلام الله علیه درباره شیعیان میفرماید که شیعیان ما کسانی هستند که در سوگواری ما سوگوارند و در شادی ما شادند. حالا اینکه شیعیان چرا امروز فقط سوگواری رو برجسته کردن و نمادهای شادی تشیع رو رها کردن و شما روایات طویل و عریضی ما داریم در باب شادی کردن مثلا در عید قدیر، در شادی کردن در شب نیمه شعبان میلاد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. شما نگاه میکنید تا پیش از انقلاب ایران یکی از مفصلترین مراسم نیمه شعبان جشن میلاد امام مهدی رو همین انجمن حجتیه میگیره مراسم جشن، دقت بفرمایید مراسم سوگواری نبود. منتها حالا الان بعد از انقلاب این داره برجسته میشه، اون مسئله سیاسی است به نظر من. اینکه جناب دکتر فرمودن توصیه‌ای نشده به عزاداری، چرا اتفاقا توصیه شده. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که خداوند رحمت کند آن گریه‌ای و آن عشقی که بر حسین ابن علی ریخته میشه. امام رضا سلام الله علیه به ابن شبیب در اون روایت معروف میفرماید ای ابن شبیب اگر بر چیزی گریه میکنی بر حسین ابن علی گریه کن. توضیح میده حضرت اتفاقاتی رو که در کربلا افتاد. بنابراین فکر نمیکنم که مبنای حدیثی، مبنای قرآنی نداشته باشد به این اطلاقی که جناب دکتر فرمود.
آقای بازرگان، تا چه میزان